أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرق بین باب تعارض و تزاحم، مطلبی که مرحوم نائینی فرموده بودند این بود که به لحاظ غالب موارد، در اغلب موارد، خصوصیت باب تزاحم این هست که دو تکلیف به حسب مقام ثبوت و مقام جعل و تشریع هیچ تنافی بین اونها وجود نداره. جعل تکلیفین معن ممکن هست، ولی به لحاظ مقام امتثال چون مکلف قدرت بر جمع بین دو امتثال را نداره، از جهت عجز مکلف از انجام دادن بیش از یک فعل، به خاطر عجز مکلف تنافی بین تکلیفین پیدا می شود. هر تکلیفی اقتضا می کنه که مکلف قدرت واحدش را صرف در امتثال او بکنه، به صرف در امتثال دیگری نکند. تکلیف الف اقتضا می کنه که قدرت صرف در امتثال او بشود، ولو این صرف در امتثال او موجب انتفاع قدرت بر امتثال تکلیف به باشه. به لحاظ نوع موارد اینه، ولی فرمودن که تزاحم مختص به اینجا نیست، بلکه در بعضی از موارد بین تکلیفین تزاحم پیدا می شود، با اینکه از نظر مقام امتثال مکلف قدرت بر امتثال دارد و تزاحم در این موارد لعجز مکلف نیست، بلکه روی جهت دیگر و سبب دیگر هست. سبب دیگر چیه؟ فرموده به خاطر قیام دلیل علی عدم وجوب جمع بینهما تزاحم بین تکلیفین پیدا میشه. فرمودن به عنوان مثال، کما هو الحال در بعض فروع زکات مواشی و ماش ایوانات که در اونجا ولو دو تکلیف فی حد نفسهی قابل جمع هستند در مقام ثبوت، ولی به جهت علم اجمالی و دلیل خارج جمع بین اینها محقق نمیشه. در جایی را که شخص از اول مثلا سال 97 از اول سال 97 مالک 25 شتر بوده، خب کسی که مالک در زکات شتر هم اومده که اند اول، اگه این نصاب بماند یک سال پیش شخص، حیوانی که به حد نصاب هست پیش شخص بماند، باید زکات واجب میشه. خب در ابل از باب این که در نصاب هایی که برای ابل گفته شده، نصاب اول خمس ابله، در خمس ابل شاتون، زکات او شاته، هر پنج شتر یک گوسفند به عنوان زکات باید داده بشه، نصاب اول اینه. ولی اگر تعداد گوسفندها به 26 برسه، در 26 اون زکاتی که واجب هست دیگه اون زکات واجب از جنس گوسفند نیست، بلکه بنت مخازه، یعنی حیوانی که در سال اولش را تمام کرده وارد سال دوم شده، اونم حیوان ماده باید باشه دیگه، بنت مخاز باشه. مخازم از جهت این که این در اون سال دومی که حیوان بچه، وقتی بچه حیوان به سال دوم رسیده دیگه مادر قابل حمل هست، مخاز حمل بردار هست، حامله میشه، از این تعبیر به مخاز میکنن. اینم که بنت مخازه، یعنی بله بچه‌ای که از جنس نر نباشه، ماده باشه و در سال دومم وارد شده باشه. خب اینجا مرحوم نائینی فرموده در این موارد تضاحم بین تکلیفین به این نحو پیدا میشه، اگر از فروردین سال مثلا 97 این مالک 25 شتر بوده، خب با آمدن فروردین 98 دوازده ماه میگذره، با اسفند، با حلول اسفند وارد ماه دوازدهم میشه. خب در اینجا به خاطر اون 5 تا، به خاطر اون 25 تا باید بله 5 گوسفند به عنوان زکات بده. و اگر به همین صورت ادامه پیدا میکرد که مشکلی نبود، ولی اگر در همین فرضی که در فروردین 97 این 25 شتر را مالک شده بود، اول مهر 97 که 6 ماه از اون ملکیت 25 تا گذشته، اول مهر 97 این یک شتر دیگر را هم مالک شد که مجموع شترهای مملوک او 26 تا شده. خب در این مورد هست که تنافی پیدا میشه، چون در همین فرد که فروردین 97 مالک 25 تا بوده، مرور سنه میشود تا بله 98 یا تا اسفند 97 که وارد شدن در ماه 12 باشه. از یک طرف در اینجا 5 شاد 5 گوسفند را به عنوان زکات 25 تا باید بده، ولی وقتی به مهر 98 میرسیم یا یه ماه قبلتر که وارد شدن در ماه 12 باشه، به مهر 98 که میرسیم موضوع برای نصاب دوم شتر هم محقق میشه، چون از مهر 97 تا مهر 98 این مالک 26 ابل بوده، 26 ابل هم که زکات او بله بنت مخازه. خب در اینجا آیا در 26 به مهر 98 که رسیدن، آیا اینجا باید این بنت مخاز را هم بدهد، با اینکه خمس شیا را در فروردین 98 داده یا اسفند 97 داده، در مهر 98 آیا باید بنت مخاز را بده یا نه؟ اینجا ایشون فرمود که در این مورد تنافی بین تکلیفین پیدا میشه، به خاطر اینکه در اینجا با توجه به اون دلیل که از خارج بله به ما رسیده که مال واحد در سنه واحده دوبار زکات داده نمیشه، دوبار زکات داده نمیشه، در اینجا ما نمیشود گفت که هم بله هم 5 شیا به خاطر 25 تا، هم بنت مخاز به خاطر 26 تا در مهر 98. چرا؟ چون اگه هر دو انجام بشه، هر دو واجب باشه، معناش این میشه که در این فاز، این 6 ماه که سال واحد است، در این 6 ماه اون 25 تا دوبار زکات بله دوبار زکات داده شده، به زکات او دوبار واجب شده، یزک مساق یزک مرتین میشه. خب در اینجا چون از خارج میدونیم چنین چیزی بله ثابت نیست و نباید دوبار زکات واجب بشه، در حقیقت تضاحم میشه و تنافی پیدا میشه، یکی از این 6 ماه ها باید الغا بشه، یا باید بگیم که در اینجا در مجموع اون سر 18 ماه که بله مهر 98 بگیم که در مجموع یک بنت مخاز واجب هست که سر 18 ماه داده میشه. اگه بگیم بنت در اینجا اون 6 ماه اولی که 25 تا به تنهایی بود بدون ضمیمه 26 اومی بود، اون 6 ماه اول الغا بشه، 6 ماه اول الغا بشه که واجب در بین فقط بله بنت مخاز باشد که بعد از 18 ماه واجب میشه. یا اینکه نه، اون 6 ماهی که الغا میشه 6 ماه دوم باشه، یعنی از فروردین 97 تا فروردین 98 زکات واجب باشد. این 12 ماه که 2 تا 6 ماه است، هر دو 6 ماه مورد لحاظ در وجوب زکات قرار می گیرد، ولی این 6 ماه بله قرار از این جهت مورد لحاظ قرار می گیره. ولی برای نصاب دوم که 26 ابل باشه که فیه بنت مخاز و بنت مخاز، این برای نصاب دوم مبدأ نصاب دوم را از فروردین 98 حساب بکنیم. این 6 ماه از مهر 97 تا فروردین 98 که یک اضافه شده بود، یک ابل اضافه شده بود، برای نصاب دوم این الغا بشه، یا به اعتبار نصاب اول اون 6 ماه اول باید الغا بشه، یا به اعتبار نصاب دوم اون 6 ماه دوم از سال 97 که با این که مهر 97 مبدأ برای 26 بود، ما مهر را از مبدأیت بیاندازیم، 6 ماه را بیاندازیم، مبدأ را از فروردین 98 حساب کنیم که طبعا زکات بنت مخاز در وقتی میشه که فروردین 99 بیاد دیگه این وسط سر 18 ماه زکاتی واجب نباشه. خب این یا باید به این 6 ماه اول را الغا بکنیم یا 6 ماه دوم را، و الا اگر هر دو شش ماه به حال به اعتبارش باقی بماند، یلزم تسکیت المال فی ظرف ستت اشهر مرتین، لازم اینکه در ظرف 6 ماه دو تا زکات به مال واجب باشه. ایشون فرمود خب در این موارد ولو خب از جهت مقام امتثال هیچ مشکلی در کار نیست، از جهت مقام امتثال یعنی قدرت مکلف و عجز مکلف هیچ مشکلی در کار نیست، میتواند جمع بین این دو بکنه و جعلون حساب جعل این دو فی حد نفسهی مانعی نداره، ولی به لحاظ به خاطر اون دلیل خارجی باید بله رفعیت بکنیم از یکی از این دو 6 ماه و طبعا یک زکات واجب بشه. نمیشه بله قائل به زکات هر دو بشیم، چون لازمش وجوب و زکات فی سنت واحده فی حول واحد مرتبه میشه.
یعنی زکات رو میشه خون سر سال حساب میکنم، سر سال زکاتی داریم و همچه
در زکات هم در مثل بله انعام و اینها حول معتبره دیگه. در
اول سال 97 حساب کرده 25 تا بود، بعد 96
دوباره
اولش حساب بکنه که
چی داره دیگه. فرض این بود که
6 میشه ما 96،
نه فرض اینی که در مبدأ رو کجا حساب، مبدأ رو ما مبدأ رو از این طرف دیگه از به طرف از 97 به طرف 98 باید بره دیگه، مبدأ اون 25 تایی که اول مالک شده بود فروردین 97 25 تا رو مالک شده بود فروردین 98
زکاتش چی بوده؟
نه مالک شده فورا که زکات نمیاد که، بله مالک شده در تعلق زکات در انعام حول معتبره، مرور حول معتبره، باید سال بگذره. حالا سال بگذره تمام سال یا وارد شدن ماه 12 یا بعد حالا یاد سال میخواییم، حالا فرض میکنیم سال کامل حساب بکنیم، اگر سال کامل باشه این از فروردین 97 که مالک 25 تا شده بود تا فروردین 98 ملا موضوع نصاب اول محقق هست، باید زکات داده بشه. از وقتی که در این با فرض این که در مهر 97 او یک شطر اضافه ای را هم مالک شده بود، 25 تا شده 26 تا، از مهر 97 تا مهر 98 که حساب بکنیم موضوع نصاب ثانی درست میشه دیگه، چون از مهر 97 این مالک 26 بود، مهر 98 هم مر حول بر این 26 تا موضوع نصاب ثانی محققه. نه دیگه، نه دیگه، در هر بندازه، نه در هر موردی. حالا اینجا خمس هم همونه، سال سال حالا یا سال مجموعی اگه کسی بگه در خمس، بله اون سال مجموعی به لحاظ مجموع یک زمان خاصی هست، ولی اگه لکل فایدتن سنه باشه اون دیگه سال هر چیزی مختلف میشه، هر فایده مختلف با فایده دیگه میشه. الایالن در زکات مقصود اینه که از زمانی که شخص مالک این انعام شده در انعام ثلاثه که زکات واجب هست، حول هم معتبره. مجرد ملکیت موجب وجوب زکات نمی شود، بلکه حول هم یکی از شرایط تعلق زکاته. خب در اینجا مرحوم ناینی فرموده این از مورد از موارد تزاهم هست، و حال این که در اینجا از ناحیه قدرت مکلف مشکلی در کار نیست. این میشه تزاهم از جهت دلیل بله خارجی، لا من جهت عدم قدرت مکلف. این فرمایش مرحوم ناینی. در اینجا نسبت به بله اصل فرمایش مرحوم ناینی در ضابط تزاهم که در موارد عدم قدرت تکلیفه به حسب مقام ثبوت مشکل ندارد، ولی از جهت عیز مکلف مشکل پیدا میشه، این از موارد تزاهم هست یا مورد اصلی تزاهم، مورد غالبی تزاهم. به لحاظ ضابطه‌ای که برای غالب موارد تزاهم مرحوم ناینی ارائه فرموده، نسبت به این ضابطه این مطلب اشکالی نیست. اشکالی که شده در کلام مرحوم آقای خویی به این مورد الحاقی هست، اونی که موارد نادرهی که خارج از اون مورد اغلب هست، خارج از مورد غالبه. این قسمت که مثال زکات در همین مورد، در زکات شتر با این کیفیت، آیا این از موارد تزاهم هست؟ قواعد تزاهم باید در اینجا پیاده بشه یا از موارد تعارض هست؟ فرمایش مرحوم ناینی این بود که از موارد تزاهم هست. اشکال مرحوم های خویی در اینجا اینه که این از موارد تزاهم نیست، از موارد تعارضه. در اینجا این مثالی که مثال زکات باشه که مدلول ها فی حد نفسی قابل جعل هستند، قابل اجتماع در مقام ثبوت، در مقام تشریح هستند، ولی ما علم داریم به این که عهد این علم داریم به عدم جمع بینهما در مقام ثبوت، این از موارد تعارضه. این مورد مثل همون مسئله دلیل تعارض در ادله وجوب ظهر و وجوب جمعه هست. چجور در مسئله وجوب ظهر و وجوب جمعه فی حد نفسی بین دو مضمون ها تنافی نبود، چون دو تا مورد بود، وجوب ظهر با وجوب جمعه قابل جمع بود. ولی علم خارجی، علم اجمالی از خارج که بل اجماع او به ضروره برای ما پیدا شده که بیش از یک نماز در کنار نماز عصر، بیش از یک نماز واجب نیست، اون علم خارجی موجب تعارض بین اینها شده، با همون تقریبی که خود مرحوم ناینی فرموده بودن که اون تقریب این بود که دلالت التزامی در این دلیلین وجود داره، به لحاظ مدلول التزامی تنافی بینهما پیدا میشه. مثال زکات در بله 25 شتر و 26 شتر هم از همین قبیل هست. این به همون تقریبی که اونجا گفته میشه که فی حد نفسهی ولا یمکن الجمع، ولی علم خارجی باعث این میشه که در باب تعارض وارد بشه، در معنفی هم به همین نحوه. وجهی نداره که این مورد را شما از باب تزاهم خارج بکنید، از باب تعارض خارج بکنید، داخل در باب تزاهم قرار بدید. نه، اینم داخل در باب تعارض هست و احکام متعارضه در اینجا پیاده میشه به همون تقریبی که در وجوب ظهر، دلیل وجوب ظهر به دلیل وجوب جمعه گفته شده. این اشکالی است که در کلام مرحوم الخویی نسبت به بیان مرحوم نائینی شده. مرحوم آقای تبریزی در اینجا نسبت به اصل اشکال که این مورد را شما نباید داخل در باب تزاحم بدانید، بلکه از باب تزاحم خارج و داخل در باب تعارض هست، فرمودن اصل این اشکال صحیحه، یعنی اون خصوصیتی که برای تعارض و تزاحم وجود داره، ما نگاه به اون خصوصیت بکنیم میبینیم که در این مورد ما از موارد باب تزاحم نیست، بلکه از موارد باب تعارض هست. اصل این مطلب مورد قبوله، ولی اینکه از باب تزاحم خارج هست و داخل در باب تعارض هست، بله، کیفیت حل این تنافی در این مورد به چه نحوه، چون اون چی که در کلام مرحوم های خوبی اومده بود این بود که مثل مسئله نماز ظهر و نماز جمعه هست، اونجا چجور از باب تعارض هست و حلی که برای تعارض اونجا وجود داره به چه نحوی هست، مختزای عبارت مرحوم های خوبی اینه که همون کیفیت تعارض و همون حل در مسئله زکات هم پیاده میشه به اینه دیگه، چون فهمده این همونه دیگه، فی حد نفسی قابل جمع هست، دلیل خارجی، علم خارجی و گفته که دوتا مضمون با هم وجود نداره. ولی اشکال مرحوم های تبریزی در اینجا اینه که نه، اصلش رو ما قبول داریم که از باب تزاحم خارج هست، ولی این که از باب تعارض به اون نحوی باشه که در مثال سل زور و سل جمعه هست، نه، از این قبیل نیست. چرا؟ به جهت اینکه در مثال سل زور و سل جمعه، خب اونجا با توجه به این که در موضوع واحد، در مورد واحد، در زمان واحد دو تا دلیل دلالت میکنن بر وجوب، هر کدوم دلالت میکنه بر وجوب شیء غیر وجوب دیگری، ما هم میدانیم که یکی از اینها بله واجب نیست. در موضوع واحد، در زمان واحد، در بیان تکلیف وارد در بین، دو تا دلیل با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، اونجا داخل در باب تعارض هست. منتها آیا این تعارض حل میشود یا حل نمیشه؟ حالا ممکنه کسی در همون سل زور سل جمعه حل بکنه به حمله بر تغییر به نحوی که قبلا توضیح داده شد، ولی اگه کسی بگه نه، اصلا هر کدوم از اینها دلیل دلالت دارد بر وجوب تعینی متعلق خودش، دیگه میشه تعارض مستقری که حل شدنی نیست، بلکه قواعد ترجیح و تساقط و اینها بیاده میشه. ولی در مثال زکات از این قبیل نیست، چون در مثال زکات اینطور نیست که ما بله این دو دلیلی که در این مورد وارد شده اند برای بیان وجوب زکات وارد شده اند، اینطور نیست که در زمان واحد موضوع دلیلین محقق شده باشه، اینطور نیست، بلکه ما اینجا یا با توضیح اکثر، ما در اینجا در مجموع به ادله وارد در این موضوع نگاه بکنیم، سه تا دلیل داریم. دلیل اول، دلیلی که نصاب اول را بیان میکنه که فی خمس ابل شاتون، که 25 تا میشه بله 5 شات، این دلیل اول که فی خمس ابل شاتون. دلیل دوم روایتی است که دلالت میکنه بر این که در 26 شتر به عنوان نصاب دوم ابل بنت مخاز بله بنت ثابت هست، این دلیل دوم. یه دلیل سومی هم داریم که دلیل سوم اینه که مال واحد لا یزکا فی سنت واحده مرتین فی حول واحد مرتین. خب این سه تا دلیل رو ما داریم در اینجا. آیا من بله تنافی بین دلیل اول به بین دلیل دوم هست یا اینکه نه بین اینها تنافی نیست؟ اونچه که در کلام مرحوم های خویی اومده این بود که بین خود این دوتا تنافی هست، چون تشبیه کرده بود مثال ظهر و جمعه. تنافی بین اینها به چه نحوی در ظهر و جمعه حل می شد، اینجا هم حل می شه. اشکال اینه که نه، این ما این مجموع این ادله را که نگاه بکنیم در بین دلیل اول و دلیل دوم تنافی نیست. دلیل سوم هم با دلیل اول تنافی نداره. اون تنافی که وجود داره ولو بدون و فی در نظر ابتدایی، تنافی بین دلیل دوم و دلیل سومه. به این تقریب که وقتی در اینجا اون دلیل اول به نحو قضیه حقیقیه گفته فی خمس شاد فی خمس ابل شاتون، وقتی اول فروردین 98 میشه، این دلیل اول که به مفاد قضیه حقیقیه میگفت هر خمس ابل یک شاد داره، این دلیل میگوید که الان در فروردین 98 5 شاد واجب هست. خب در این که موضوع او فعلی شده، قضیه حقیقیه‌ای که موضوع او فعلی شده اقتضا میکنه ثبوت حکم در اون موضوع فعلی رو. خب در این قسمت دلیل اول خب وجوب خمس بله وجوب خمس شیا را دلالت میکنه بدون اینکه مزاحمی داشته باشه. از فروردین 98 که عبور بکنیم برسیم به مهر 98، خب در اینجا هست که دلیل دوم که در 26 شطور بنت مغازه هست موضوع او فعلی میشه. خب اینجا اگر مزاحمی وجود نداشت، دلیل سومی در کار نبود، مقتضای دلیل دوم این بود که در مهر 98 هم بنت مغازه واجب باشه. ولی چون در کنار دلیل دوم که دلیلی داریم یا حالا یا از باب اجماع یا دلیل لفظی دلالت کرده است بر این که مال واحد لا یزکا فی سنت واحد مرته، اون دلیل بله در مقابل اون دلیل دوم قرار میگیره. به اقتضای دلیل دوم باید بنت مغازه هم الان واجب باشد، زائدن الا اون خمس شیایی که در فروردین 98 داده، به مقتضای دلیل دوم باید واجب باشه. ولی دلیل سوم میگوید که مال واحد لا یزکا، این دلیل اطلاقش این مورد را میگیره، چون به ملاحظه اطلاقش در اینجا نفی میکنه وجوب زکات بنت مغازه را. چون اگه بنت مغازه الان واجب باشه میشه مال واحد زکیه فی سند واحد مرته، با هم دیگه تنافی داره. خب این تنافی هست، ولی تنافی بدوی هست، چون دلیل سوم لسانش لسان نظارت به حکومت هست، لسان نظارت و لسان حکومت در فرض وجود موضوع برای ادله وجوب زکات این دلیل اومده دلالت کرده بر اینکه مال واحد لا یزکا فی سنت واحد مرته، به خاطر جهت نظارت و جهت حکومت این دلیل سوم دلیل جلوی جریان دلیل دوم رو میگیره. رو این حساب از جهت بله نتیجه فقهی میشه که در این مثال گفته میشه به این که در همون فروردین 98 که سنه بر 25 تا گذشته، ولی تازه 6 ماه از 26 تا گذشته، هنوز سال از 26 تا نگذشت، سال بر 25 تا گذشته، در اینجا بله خمس شیا واجب هست، ولی بنت مغازه دیگه اینجا در اون 18 ماه واجب نمیشه، بلکه وجوب بنت مقاص میفته به فروردین 99، یعنی سال در حقیقت اونجی که مرحوم ناینی فرموده اون 6 ماه دوم الغا میشه، مقتضای جمع بین ادله الغای اون 6 ماه دوم میشه. اینطور نیست که مورد از موارد تزاحم باشه، مورد از موارد تعارض، یعنی تنافی به لحاظ مقام جعل وجود داره. منتها در این که تنافی کجا هست، محل تنافی کجا هست، به جای مطلبی که مرحوم آقای خویی فرموده که مورد تنافی را نفس مضمون این دوتا دلیل نصاب گرفته، فرمودن ما باید عوض بکنیم، بگیم مورد تنافی مضمون دلیل دوم با دلیل سومه، نتیجهش هم نتیجه این تنافی هم معلومه، چون تنافی از موارد تنافی جمع تنافی بدویه، مورد جمع عرفی هست. ولی اصل مطلب که در عنوان اشکال به مرحوم ناینی وارد شده که شما نباید مورد را، این مثال را، مثال زکات را، زکات مواشی را از موارد تزاحم بدانید، اصل اشکال مرحوم آقای خویی اشکال واردی هست. خب این تا اینجا بره.
بعد از این که دلیل خارجی اومد، این دوتا چطور با هم تعارض نداشتن؟ تنافی اگر بخوام غیر از صلات ظهر و صلات جمعه بگیریم،
اون وقتی که دلیل اول موضوعش فعلی میشد، دلیل دوم موضوعش نبود که بخواد با او تنافی داشته باشه. دلیل اول موضوعش این بود که در سن واحد خمسیا در فی خمس ابل شاتون، دلیل این دلیل در فروردین 98 میگفت چون 25 شطور داری که سال هم برش گذشته، 5 تا گوسفند باید با این بدیم. میگم نه، این دلیل در اون این دلیل که دلیل نصاب اول وجوب خمسیا را در اون سال اول دلالت میکنه دیگه، در نسبت به او دلالت کرده بر وجوب خمسیا. در اون جایی را که دلیل اول موضوعش فعلی هست، دلیل دوم موضوعش اون زمان فعلی نیست که با او تنافی داشته باشه که پس در اون زمان دلیل اول در حالی که موضوعش فعلی بود به هیچ مزاحمی هم در مقابل او نبود، جاری میشد دیگه، حکم را اثبات میکرد، حکم واقع را اثبات میکرد که خمسیا بر مکلف لازم هست. حالا وقتی در ادامه رسیدیم به مهر 98، اینجا در این مورد به لحاظ این سنه‌ای که بر 26 تا گذشته، دلیل نصاب اول که اینجا در این سالی که از مهر 97 تا مهر 98 درست میشه، در این سال که دلیل نصاب اول اینجا که کاری نداره، که تو اون نصاب اول مال خمس ابل بود، نصاب خمس ابل در جایی دلالت داره که مصداق نصاب ثانی نباشه. از همون اول نصاب ها را که در زکات بیان کردن، هر کدوم از اینها اگر مصداق و مورد موضوع خارجی اگر مصداق اون نصاب قبلی باشه، نصاب بعدی باشه، دیگه این که فل جمله در او اجزای نصاب اول هست، این که موجب اثر نمیشه. روی نصاب در باب در نصاب های مثلا مثل گاوا اینها، مثلا اگر 30 تا نصاب اول باشه، 40 تا نصاب دوم باشه، وقتی که موضوع 40 تا محقق شده، دیگه اون دلیلی که میگه در 30 گاو مثلا این زکات داده بشه، اونجا دیگه دلالتی نداره، ولو 40 تا مشتمل بر 30 تا هم هست، ولی اشتمال 40 تا بر 30 تا که باعث نمیشه که دلیل 30 تا در اینجا جریان پیدا بکنه. در نصاب 26 تا با نصاب 5 تا هم از این قبیله، ولی 26 تا مرکب از 5 تا 5 تایی و یکی جدا هست، 26 تا مشتمل بر مجموعه های 5 تایی هست، ولی این باعث نمیشه که مصداق نصاب اول قرار بگیره. پس در فروردین 98 نصاب اول موضوعش فعلی شده بود، در مهر 98 اون دلیلی که موضوع او فعلی شده اون نصاب دلیل نصاب دومه که 26 تا باشه. در اینجا نصاب دو در اینجا تنافی بین دلیل نصاب اول و نصاب دوم در اینجا نیست، چون اصلا نصاب اول اینجا حضور نداره تا بخواد با او تنافی داشته باشه. نصاب دلیل نصاب دوم فی حد نفعی اقتضای بنت مخاز را دارد، ولی اون دلیل سوم که به منزله دلیل حاکم بر ادله وجوب زکات فی موضوعاتها هست، اون دلیل میاد این دلیل دوم را در حقیقت تغییر میکنه، به این معنا که لولا دلیل سوم به خاطر فعلی شدن موضوع دلیل دوم باید بنت مخاز اینجا واجب باشه، ولی اون دلیل حاکم میاد این را قید میزنه. عملا میشه برای فروردین 99. خب این در مورد تزاحم با توجه به اشکالی که به مرحوم نائینی شده در این الحاقش، در این مورد که الحاق کرده بود به باب تزاحم، با توجه به اشکالی که به مرحوم نائینی شده به اشکالم اشکال وارده، نتیجه بحث در این تعریف تزاحم و بیان خصوصیت باب تزاحم این شد که تزاحم در مقام امتثال، تزاحم در مقام امتثال که ارتباطی به تزاحم ملاکی نداشته باشد، تزاحم ملاکی تزاحمی است که متکلم مرحوم آخوند مطرح شده، تزاحم در مقام امتثال، تزاحم و تکلیفین، تزاحم و تکلیفین که غیر از تزاحم ملاکی باشه، ضابطه تزاحم تزاحم تکلیفین این شد که تزاحم و تکلیفین جایی است که دو حکم به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام جعل و تشریح هیچ تنافی بین اینها نیست، ولی به خاطر عجز مکلف و عدم قدرتش بر جمع بین هما در مقام امتثال تنافی پیدا میشه. حالا این تکلیفین ممکنه این تکلیفین ممکنه هر دو از یک سنخ باشن، مثل موارد انقاذ غریقین که اصلا دلیلش هم دلیل واحد هست، ولی به نحو قضیه انحلالیه دلالت میکنه بر وجوب انقاذ کل غریق. هر دو تکلیف وجوبی هست، ولی مکلف قدرت بر جمع بین آما در مقام امتثال نداره. یا دو تا تکلیف وجوبی باشد، ولی در دو مورد، دو تا تکلیف وجوبی در دو عنوان متباین باشه، مثل وجوب ازاله نجاست از مسجد با تکلیف وجوبی دیگر مثل وجوب صلات. چه این حکمین متزاحمین از قبل هر دو حکم واحدی باشن، حکم وجوبی هر دو وجوبی باشن، در جاییم که هر دو وجوبی هستن چه به موضوع واحدی به حسب قاعده کلی منطبق شده باشه، متعلق شده باشن مثل انقاض الغریقین، چه به دو عنوان متباین و دو فعل متباین متعلق شده باشن که مکلف جمع بین اینها در مقام امتثال نمیتونه بکنه. یا اینکه نه، دو حکم مختلف باشن، یکی حکم وجوبی یکی حکم تحریمی، که مثالش همون انقاض غریقی که متوقف هست، انقاض غریق بر عبور از دار غصبی، غصب مورد تکلیف تحریمی هست، مکلف باید از غصب اجتناب بکنه، از یک طرف انقاض غریق واجب هست، در مقام امتثال مکلف قدرت بر جمع بین هر دو را نداره، بلکه یکی از اینها را باید امتثال بکنه. اگه تکلیف تحریمی را امتثال بکنه، تکلیف وجوبی بلا امتثال معطل میمونه، اگر وجوبی را امتثال بکنه تحریمی مخالفت میشه، بخواد انقاض غریق بکنه حتما باید از دار غصبی عبور بکنه. خب این از این جهت هست. منتها یه بحثی هم در اینجا مطرح شده در کلمات که آیا در این عید مکلف در جایی را که تکلیفه با هم دیگر در به لحاظ عید مکلف، به لحاظ عدم قدرت مکلف تنافی پیدا می کنند در مقام امتثال، آیا همه موارد تنافی بین التکلیفین از سنخ تزاحم هست، از باب تزاحم هست، یا اینکه نه تزاحم اختصاص داره به جایی که تضاد و عدم قدرت مکلف و عجز مکلف از امتثال کلیه ما علی سبیل اتفاق باشه، نه اینکه به صورت دائمی باشه. و الا در مواردی که تضاد دائمی هست، در جایی که تضاد دائمی باشه، این داخل در باب تعارض می شود، نه داخل در باب تضاحم. به این تقریب که در جایی که تضاد دائمی باشه، با توجه به اینکه هیچ جا مکلف نمی تواند بین این دو جمع بکنه، هیچ جا نمیتونه جمع بکنه، در این موارد مولا بخواهد روی این دوتا فعل الف و ب که تضاد دائمی دارد، هیچ جا مکلف قدرت بر جمع بین اینها نداره، بخواد هم تکلیف وجوبی را به نحو مطلق در روی الف جعل بکنه و هم تکلیف مطلق را روی ب جعل بکنه، این معنا نداره. اصل جعل به مشکل برمیخوره، چون جعل دو تکلیف مطلق روی دو موضوع متعدد باید یه قراری برش مترتب بشه، یه اثری برش مترتب بشه. هیچ جا مکلف وقتی نتواند این دو را در کنار هم امتثال بکنه، جعل این دو تا تکلیف به نحو مطلق معنا نداره. روی این حساب در موارد تضاد دائمی بین الفعلین، ولو موضوع ها متعدد هستند، هر کدوم ممکنه دارای مصلحت و مفسده مستقلی حساب بشود، ولی جعل اینجا، جعل خود حکمین به لحاظ مقام ثبوت، این مبتلای به اشکال میشه. روی این حساب از شرایط باب تضاحم را این قرار دادن که تضاد بین المتعلقه و عدم امکان جمع بین متعلقین علی سبیل اتفاق باشه، نه به نحو دائمی. در جایی که دائمی باشه تنافی به مقام جعل کشیده میشه، ولی اگر اتفاقی باشه نه، اینطور نیست. مولا دو تا به لحاظ نوع موارد حکم را روی عنوان مثلا ازاله نجاست از مسجد میبره، در کنار این وجوب صلات هم متعلق وجوب قرار میگیره، به لحاظ نوع موارد که مکلفین که مبتلای به محظور عجز و عجز که نیستن، به لحاظ نوع موارد اینه. اون جایی رو که تضاد اتفاقا پیدا شد، اون مشکلش با ترتب اینها حل میشه. خب این تا اینجا اون خصوصیتی که برای تضاحم در مقام امتثال در مقابل تضاحم در مقابل تعارض در کلام مرحوم نائینی و در کلام اعلام دیگر مطرح شده، این خصوصیت به این مقدار بیان شده که بین البابین فرق و خصوصیت معتبر در باب تضاحم هم، تضاحم در مقام امتثال هم اینه. این در این قسمت از بحث این مطلب جای طرح داره که ما اگر بله مسلک مرحوم نائینی را در بحث موارد عجز مکلف از جمع به قبول کردیم، گفتیم اینجا تضاحم امتثالی هست، آیا دیگر بله تضاحم ملاکی را، بحث از تضاحم ملاکی را باید کلن کنار بگذاریم و وارد بحث در احکام تضاحم ملاکی و قواعد مرتبط به اون بحث نشویم، یا اینکه نه ولو ما تضاحم ملاک در مقام امتثال را قبول کردیم، ولی در این حال جا داره که از تضاحم ملاکی که در کلام مرحوم آخون مطرح است از اون هم بحث بکنیم. در کلام مرحوم نائینی و به تبع ایشون در کلام مرحوم آقای خویی مطلب اومده که اون چی که ما موظف به بحث از او از قواعد او هستیم خصوص تضاهم در مقام امتصاد، اما تضاهم ملاکی چیزی نیست که مربوط به ما باشد تا از قواعد در این باب بخواهیم بحث بکنیم. ببینیم تمام.